سید حسین هاشمیان، لمعه فقه دو، کتاب الخمس، صفحه 380. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما الانفال فهی المال الزائد للنبی و الامام بعده على قبیله ما و قد کاند لرسول الله صلی الله علیه و آله فی حیاتهی بالآیت الشریفه و هی بعده للامام القائم مقامه. یک بحثی رو آقایون دارن به نام انفال، در روایات ما هم وجود داره. کلمه انفال یعنی اموالی که مخصوص امام معصوم و پیامبر اکرم در زمان نبی است. کلمه انفال جمع نفل یا جمع نفل در لغت به معنای زیاده از اصل میاد. آیه شریفه ای داریم در مورد انفال، آیه یک سوره مبارکه انفال، فرمود یسالونک عن الانفال، ای پیامبر ما سوال میکنن از تو در مورد انفال، قل الانفال لله و رسول، بگو انفال مال خدا و رسول است، یعنی اختصاص به خدا و رسول داره. مرحوم شهید میفرماید انفال اون ماله اضافه بر سهم بنی هاشم و سادات است که مختص پیامبر و بعد از پیامبر مختص امامه، یعنی اموالی است که اختصاص به پیامبر اکرم داره و بعد از پیامبر اکرم هم اختصاص به امام علیه السلام داره. عرض کنم بعد می‌فرماید بر اساس آیه شریفه‌ای که گذشت، انفال در زمان حیات رسول خدا مال رسول خداست و طبیعتاً بعد از حضرت مال امام است که قائم مقام پیامبر اکرمه، چون قائم مقام اوست. عرض کنم بعد از پیامبر میشه مال امام. حالا سوال، انفال چه اموالی هستن؟ کدوم اموال جزء انفال محسوب میشن؟ ایشون مواردی از انفال رو شمرده، من شماره زدم حدود 9 مورد رو ایشون ذکر کرده. مورد اول زمینی است که اهل اون زمین کوچ کرده باشن از او و زمین رو ترک کرده باشن. مراد زمینی است که کفار نه مسلمین ازش کوچ کرده باشن بدون جنگ و خونریزی، بدون جنگ و خونریزی. گرچه حالا اطلاق عبارت کتاب شامل کوچ مسلمین هم میشه، شامل عرض کنم خدمت شما اونجایی که جنگ هم اتفاق افتاده میشه، اما ظاهرا مراد عرض کنم این نیست. البته این معنای مطلقی که ما عرض کردیم این رو بعضیا احتمالش رو دادن، مثلا فقه الشیعه در کتاب الخمس والانفال جلد 3 صفحه 154 از نرم افزار جامع فقه رو که ببینید، بعضیا این اطلاق رو عرض کنم خدمت شما احتمالش رو دادن، اما بعضی از محشین گفتن نه، مراد زمینی است که کفار نه مسلمین ازش کوچ کرده باشن، عرض کنم خدمت شما بدون جنگ و خونریزی. این مورد اول. مورد دوم، زمینی که تسلیم شده به مسلمین از روی طوع و اطاعت و تسلیم بدون جنگ و خونریزی. زمینی که تسلیم شده به مسلمین از روی اطاعت و تسلیم بدون جنگ و خونریزی، البته طبیعتاً از جانب کفار دیگه، ولو خود کفار هم به جای دیگر کوچ نکرده باشن. ایشون مثال میزنه به بلاد بحرین که ظاهراً مراد از بحرین همونیه که الان هم به نام بحرین عرض کنم هست. اینم مورد دوم. مورد سوم، زمینی که اهلش هلاک شده باشن، حالا چه مسلمان چه کافر، مثلا یه زلزله یه جا بیاد همشون هلاک بشن، این زمین ها همه مال امامه و جزء انفال قرار میگیره، فرقی هم نمیکنه مسلمان باشن یا کافر باشن. مورد چهارم مطلق زمینی که موات باشه، زمینهایی که آباد نیستن و مالکی برای اونها شناخته نشود. اینا همه زمینها جزء انفال محسوب میشه. مورد پنجم جنگلها و نیزارها، در صورتی که در زمین مملوکه نباشن. حالا یه وقت زمینش ملک یه کسی است، خب اون نیزارش هم مال خودشه، جنگلش هم مال خودشه، اما اگر در ارض مملوکه نباشه، جنگلها و نیزارها جزء انفال است. مورد ششم قله کوهها و دل دره‌ها، که حالا مرجع تشخیص کوه و قله دره و دل دره عرفه، که حالا کجا رو قله میگن کجا رو دل دره میگن، عرض کنم. و هر اون چه که در این قله ها و دل دره هاست، حالا چه درخت باشه چه معدن باشه، اینا همه جزء انفاله. البته توجه بکنید در این مورد ششم، این دوتا مربوط به صورتی است که زمینش مختص به امام نباشه، و الا اگر زمینش مختص به امام باشه، از انفال قبلی باشه، طبیعتا تمام کوه و درش هم مال امامه دیگه، عرض کنم اختصاص به قله و دل دره نداره. اما اگر زمینش هم اختصاص به امام نداشته باشه، باز قله کوه ها و دل دره ها جزء انفاله. مورد هفتم اونچه پادشاهان کفار حربی از اشیاء منقول یا زمین ها که غیر منقول هستن مخصوص خودشون قرار دادن. آخه پادشاهان خب رسم بوده در قدیم یه چیزایی رو اختصاصی خودشون قرار می دادن. ایشون می فرماید در صورتی که این اموالی که مخصوص خودشون قرار دادن از مسلمان یا کسی که مالش محترمه مثل کفار ذمی غصب نشده باشد، اینجا میشه جزء انفال. بله اگر از مسلمانی غصب شده باشه یا از کافر ذمی غصب شده باشه، این باید برگرده به مالکش، اون دیگه مال امام نمیشه، جزء انفال محسوب نمیشود. مورد هشتم ارث کسی که وارثی غیر امام نداره، چون عرض کنم در ادله داریم ال امامو وارث و من لا وارث له، این میشه جزء انفال. و مورد نهم هر غنیمتی که گرفته شود از کفار بدون اذن امام یا نبی، یعنی اگر عرض کنم جنگی در بگیره بین مسلمین و کفار و تو این جنگ امام اذن نداده باشه، نبی اذن نداده باشه، و در زمان امام هم چه حضور امام چه غیبت امام، عرض کنم بنابر قول مشهور این غنایمی که گرفته می شود میشه جزء انفال. البته این قول مشهور یه روایت مرسله ای هم داره، گرچه روایت مرسله است، اما کسی بر خلاف این مرسله ظاهرا عرض کنم قولی ندارد. کالا روایت مرسله شم اجازه بدید رو عبارت براتون می خونم. تا اینجا رو بخونیم. و اما الانفال فهی المال الزائد للنبی والامام، انفال که جمع نفل یا نفل است به معنای زیاده از اصل، عرض کنم یعنی اموالی که مخصوص امام است مخصوص نبی است. ایشون میفرماد فهیه این انفال المال الزائد للنبی والامام، اون مالی است که زائد است برای پیامبر و بعد از پیامبر طبیعتاً برای امام، بعدهو بعدهو یعنی تا وقتی که نبی هست نوبت به امام نمیرسه، ولی امام بعد از نبی، یعنی بعد از نبی در واقع نوبت به امام میرسه. علا قبیله ما، این علا قید زائده، یعنی مالی که زائد بر اون قبیل این دوتاست. قبیل عرض کنم یعنی گروه، یعنی گروهی که همراه نبی و امام اون خمس رو سهم می بردن، یعنی سایر بنی هاشم، اون مالی که زائد بر اون چه که عرض کنم اون سایر بنی هاشم هم توش سهم داشتن زائد بر اونه، اونو ما بهش میگیم انفال، که دیگه اختصاص به نبی و بعد از نبی اختصاص به امام داره. وقد کانت این انفال لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این انفال مال رسول خداست، فی حیاته، در زمان حیاتش، بالآیت الشریفه، و هی بعده للامام القائم مقامه، و بعد از نبی برای امام است که قائم مقامه، عرض کنم خدمت شما، پیامبره. توجه به این نکته بکنید، این که میگیم اینا مال امامه، اختصاص به امام داره، اختصاص به پیامبر داره، ظاهرا مال منصب نبی و امام است، نه مال شخص او. آخه اگر مال شخص او باشه، معناش این است که اگر مثلا یک امامی از دنیا رفت و مثلا 4 تا وارث داشت، 4 تا پسر داشت، همه این اموال رو بین اون 4 تا پسر باید تقسیم بکنیم. نه، اینجوری نیست. این مال امام است تا زمانی که امام حیات داره، نبی حیات داره، هر جا عرض کنم مصلحت دونست مصرف میکنه، و بعد از حیات او، بعد از ممات او، این منتقل میشه به امام بعدی، نه اینکه ارث میرسه به ورثش. لذا مال شخصی او نیست، مال حقیقی او نیست، مال حقوقی است، یعنی مال منصب امامته. مگر این که در زمان حیات خود امام و نبی این داده بشه به یکی از ورثه، حالا به جهتی اگر داده بشه، بعد خب اون یه بحث دیگری است، چه بسا فدک هم از همین بابه. و قد اشار الیها به قوله و نفل الامام الذی یزید بهی عن قبیله و منه سمی نفلا، و اشاره کرده جناب مصنف به این انفال با قول خودش که فرمود و نفل الامام، نفل امام یعنی اون اموالی که در واقع زیاده برای امام محسوب می شوند، الذی یزید بهی عن قبیله، همون نفلی که عرض کنم خدمت شما زیاد کرده امام به واسطه اون نفل از قبیلش، یعنی زیاده از قبیل در واقع برای امام است، اضافه بر قبیل. قبیل یعنی گروه دیگه، گروه امام یعنی نسبت به سایر بنی هاشم. عرض کنم خدمت شما اون نفل امامی که یزید و اون امام به این نفل ان قبیله بالاتر میره، زیاد میشه امام به واسطه این نفل از اون گروه دیگر، و منه سمی نفلا، و به خاطر همین به جهت این که امام یزید و بهی هازل انفال ان قبیلهی سمی نفلا، نام این انفال رو نفل گذاشتن یا نفل گذاشتن. خب این نفل الامام چیه؟ میگه نفل الامام 9 چیزه. 1، ارزون انجلا انها اهلها و ترکوها، زمینی که کوچ کرده باشن از اون زمین اهلش و ترکش کرده باشن، یعنی هر زمینی که اهلش اونو رها بکنن، صاحبانش اونو رها بکنن و از اونجا کوچ بکنن، دیگه کار به کار اون زمین ها نداشته باشن، این زمین ها میشه مال عرض کنم امام و در واقع جزء انفال قرار میگیره. این 1. عرض کردم برخی از محشین گفتن مراد زمینی است که کفار کوچ کردن، نه مسلمین، اونم بدون جنگ و خونریزی. 2، او سلمت، سلمت رو عطف به انجلا کنید، زمینی که تسلیم شده باشد به مسلمین طوعا، یعنی از جانب کفار بیان این رو بدن به مسلمین از روی طوع، یعنی اطاعت و تسلیم بدون جنگ و خونریزی، من غیر قتال، که بلاد بحرین، مثل بلاد بحرین، عرض کنم خدمت شما که اینا با طوع و رغبت و در واقع اطاعت و تسلیم این رو تسلیم عرض کنم خدمت شما امام یا مثلا پیامبر کردن. او باد اهلها ای هلکو، مورد سوم اون زمینی است که هلاک شدن اهلش، باد ای هلک، هلک اهلها یعنی اهلش هلاک شدن و از بین رفتن، مثلا خدایی نکرده یه جایی زلزله ای اومده، همه اهل اون روستا و اون شهر مثلا از دنیا رفتن، اینجا زمین ها میشه جزء انفال، فرقی هم نمی کنه تو این مورد سوم مسلمین کانو ام کفارا. مورد چهارم، و کذا مطلق الارض الموات، تمام زمین های موات که آباد نیستن، التی لا یعرف لها مالکن، اون زمین های مواتی که مالک برای اونها شناخته نشود، اینها همه جزء انفال محسوب میشن. اینم مورد چهارم. ول آجام، آجام یعنی جنگل ها، نیزار ها، میگه آجام رو عرض کنم به کسر الحمزه و فتح ها مع المد بخون، یعنی اجام میشه خون، آجام هم میشه خون، فتح مع المد میشه آجام، اعجام پس میشه خون، فتح مع المدم میشه آجام. جمع و عجمه، این کلمه آجام جمع ارز کنم عجمه است، به تحریک یعنی عجمه بخون، به تحریک المفتوح. و هیه یعنی عجمه الارض المملوعه من القصب، زمینی است که مملو است، پر است از نیها. و نحوهی، نحوهی مثل مثلا درخت. فی غیر الارض المملوکه، البته به شرط این که در ارض مملوکه نباشه. حالا یه وقت هست نی و درخت توی زمینی است که مملوک یک کسی است، ملک یک کسی است، خب اون نه، اون دیگه طبیعتا جز انفال قرار نمیگیره. مورد ششم، قله عرض کنم کوها و رؤوس الجبال و بطون الاودیه، دل دره ها. آقا ما رؤوس جبال و بطون اودیه رو چجوری تشخیصش بدیم؟ میگه ول مرجع فیه ما علی العرف، عرف تعیین میکنه که کجا کوه، کجا قله کوه، کجا دره است، کجا دل دره است، اینا رو عرف تعیین میکنه. و ما یکون بها، و ما یکون بها، ما یکون بها، کاش ایشون میفرمود ما یکون بهما، یعنی اون چه که عرض کنم وجود داره در این رؤوس جبال و بطون اودیه، مثلا درختانی که اونجا وجود داره عرض کنم خدمت شما، اون آبی که مثلا اونجا وجود داره، اینا همه عرض کنم جزء انفال به حساب میاد. معدنی که وجود داره، من شجرن و معدنن و غیر همام. البته و ذالکه، ذالکه یعنی این دو مورد آخر که گفتیم مال امامه و جزء انفاله، رؤوس جبال و بطون اودیه، فی غیر الارض المختصه به. و همچنین آجام، آجام هم همینجوره در غیر زمینیست که اختصاص به امام داره. چون اگر زمین خودش از انفال باشه و اختصاص به امام داشته باشه، طبعا جبال و اودیه اون هم مال امامه. اما این مورد عرض کنم که جدای از قبلی ها گفته شده، مال وقتیست که زمینش مال امام نباشه. میخوایم بگیم باز هم رؤوس جبال و بطون اودیه ولو جزء موارد قبلی نیست، اما به عنوان رؤوس جبال، به عنوان بطون اودیه مال امام قرار میگیره. اینم مورد ششم. مورد هفتم، و سوافی ملوک الحرب. ملوک الحرب یعنی پادشاه کفار حربی. پادشاه کفار حربی اگر یه چیزایی رو مخصوص خودش قرار داد، اینا رو بهش میگن سوافی. سوافی یعنی برگزیده ها، اون چه که برای خودش برگزیده. عرض کنم خدمت شما، اون چه پادشاهان کفار حربی از اشیاء و زمین ها مخصوص خودشون قرار میدن، و قطائعهم یعنی زمین هایی که عرض کنم مخصوص خودشون قرار دادن. سوافی ملوک الحرب و قطائعهم و ضابطه، ضابطش چیه؟ کل مستفاه ملک الکفار، هر آنچه که برگزیده اون رو پادشاه کفار لنفسه برای خودش. و اختص، اختصه رو عطف کنید به استفاه، یعنی اختصاص داده اون پادشاه به خودش. و اختص بهی من الاموال، حالا المنقوله و غیر المنقوله، چه این اموال منقوله باشه، مثلا دری باشه، یک جواهری باشه، یا غیر منقول باشه مثل زمین، مثل زمین که غیر منقوله. البته این سوافی رو که ما میگیم مال عرض کنم امامه و جزء انفال، شرطش این است که غیر المقصوبه من مسلم او مسالم، به شرط این که قصب نشده باشه از شخص مسلمان یا از شخصی که حکم مسلمان رو داره. مسالم مثل کفار ذمی که مالشون محترمه، گرچه مسلمان نیستن اما مسالمن، یعنی عرض کنم حکم مسلمان رو دارن از این جهت که مالشون محفوظ است و عرض کنم محترمه. مورد هشتم، و میراث فاقد الوارث، میراث کسی که وارث نداره. فاقد الوارث الخاص یعنی وارث خاص نداره، چون بالاخره هر کسی هیچ وارثی هم نداشته باشه، بالاخره امام وارث او هست. نه، این وارث خاصی نداره، پسری، پدری، بچه‌ای، زنی، اینا رو نداره، مثلا ضامن جریره نداره، مثلا عرض کنم اینا رو نداره. خلاصه و هو من عدل امام، وارث خاص کیه؟ هو رو بزنید به وارث خاص. وارث خاص کسی است که غیر امام باشه از ورثه. هر وارثی غیر از امام رو بهش میگیم وارث خاص. خب این اگر وارث خاص نداشته باشه، من عدل امام وارث او نباشن، ارثش به امام میرسه، چون عل امام و وارث و من لا وارث له و الا فهو علیه السلام وارث و من یکون کذالک. عرض کنم خدمت شما، امام علیه السلام وارث کسی است که بلا وارث است، کذالک یعنی بلا وارثه. خب پس امام میشه وارث کسی که هیچ وارثی غیر خودش نداره. این و الا میخواد بگه ما که وارث رو وارث خاص معنا کردیم که من عدل امام باشه، علتش این است که بالاخره خود امام وارث هر کسی است که هیچ وارث نداره، پس همه وارث دارن، حالا ولو وارثشون امام باشه. آخرین مورد، ول غنیمه به غیر اذنه، غنایمی که بدون اذن امام گرفته میشود، یعنی بدون اذن امام به جنگ مسلمین رفتن جنگ کردن، از امام اذن نگرفتن، اون غنایمی که در جنگ بدون اذن امام گرفته می شود، اینا جزء انفاله. حالا میخواد غائبا کان ام حاضرا علی المشهور. طبق قول مشهور چه امام غائب باشد چه امام حاضر باشد فرقی نمی کنه، حتی در فرض غیبت امام باز اگر اذن نگرفتن غنیمتش میشه جزء انفال. و بهی یعنی به این که غنیمت به غیر اذن امام مال امامه و جز انفال محسوب میشه، روایت مرسله، یعنی نسبت به این حکم یک روایت مرسله ای داریم که گرچه روایتش مرسل است، الا انه لا قائل به خلاف ها ظاهرا، ظاهرا قائل به خلاف این عرض کنم روایت مرسله ما نداریم. من روایت شو براتون اشاره بکنم، روایتش این است که عرض کنم ان العباس الوراق ان رجل سماه ان ابی عبدالله علیه السلام، عباس وراق از یه مردی که اسمش هم برده اما ظاهرا راوی نمیدونه اون، عرض کنم خدمت شما، اسم اون شخصی که این عباس وراق اسمشو برده کیه، علی حالن چون میگه ان رجل سماه، این عرض کنم روایت میشه مرسله. ان رجل سماه ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام فرمودن، دقت کنید، اذا غزا قوم بغیر اذن الامام، اگر جنگ بکنن ادعی بدون اذن امام، فغنمو غنیمت بگیرن، کانت الغنیمه کلها للامام، تمام غنائم مال امامه، و اذا غزاو به امر الامام، اما اگر جنگ کنن به امر امام، فغنمو کان للامام الخمس، اینجا فقط خمسش مال امامه، بقیهش بین مثلا مجاهدین تقسیم میشه بنابر اون احکامی که در کتاب الجهاد انشالله خواهید خواند. خب این تا اینجای بحث. بحث بعدیمون دوستان این است که در زمان غیبت ما باید با انفال چه کار کنیم. ایشون میفرماد در زمان غیبت مشهور این است که عرض کنم این انفال برای شیعیان، برای شیعیان این انفال در زمان غیبت برای شیعیان مباح است، لذا میتونن مثلا این زمین هایی که گفته شد عرض کنم اینها رو تصرف کنن، یا خود زمین ها رو چکار کنن؟ آباد بکنن، یا اون چه در زمین ها هست اونها رو میتونن به تصرف خودشون در بیارن، اشکال نداره. البته در خصوص ارث من لا وارث له سه تا نظر مطرحه. اگر کسی از دنیا برود در زمان غیبت که هیچ وارثی نداشته باشه، این ارث رو باید چه کار کرد؟ سه تا نظر مطرحه. یک نظر این است که اختصاص داره این ارث به فقراء بلد میت و همسایه های میت، یعنی باید توی همسایه های میت و همچنین فقراء بلد میت تقسیم بشه، که یک روایتی داره، اجازه به من بدید روایتشو رو عبارت براتون میخونم. برخی گفتن نه، اختصاص دارد به فقرا مطلقاً، یعنی فرق نمی کنه این فقرا فقرا بلد میت باشن یا نه فقرا یک بلد دیگر باشن. علتش این است که اون روایتی که عرض کنم میگه مال فقرا اهل بلد میته، اون روایت ضعیف السنده، چون روایت مرسله است، سند نداره، عرض کنم لذا ما نمیتونیم به اون تمسک بکنیم. شهید ثانی هم میفرماید همین نظر اقباس. برخی هم فرمودن نه، میراث عرض کنم من لا وارث له مثل بقیه انفال برای مطلق شیعه مباحه، فرقی نمیکنه فقیر باشه یا فقیر نباشه. این مطلب اول این قسمت از بحثمون. مطلب دوم، معادنی که در زمین امام نباشد، چون معادن زمین امام مثل خود زمین امام جز انفاله، اونو کار نداریم. اما معادنی که در زمین امام نباشه و در زمین ملکی فرد دیگری هم نباشد، چون اگر باز معدن در زمین ملکی فرد دیگری باشه طبیعتاً ملک صاحبشه. ایشون می‌فرماید معادنی که در زمین امام نباشه، در زمین ملک فرد دیگری هم نباشد، مردم در مورد این معادن مساوی‌اند، به جهت اینکه اصل عدم اختصاصه، یعنی استصحاب عدم اختصاص این موارد به امام رو ما داریم، دلیل نداریم که اینا اختصاص به امام داره، لذا مردم نسبت بهش مساوی‌اند، هر کی بره این معدن رو کشفش بکنه و استخراج بکنه مال اون میشه. در مقابل برخی فرمودن که این معادنم از انفاله، این معادنم از انفاله، اینم نظر دوم. اما زمینهایی که مختص امام باشه، خب طبیعتاً عرض کردم معادنش هم تابع خودشه. برخی به طور مطلق فرمودن معادن برای مردمه و فرقم نگذاشتن، جالبه، فرق نگذاشتن که معدن در زمین امام باشد یا در زمین امام نباشه. یعنی حتی معدنی که در زمین امام هم هست، اینا گفتن اینم عرض کنم خدمت شما برای مردم، مردم نسبت به اون مساویان. اما شهید ثانی میفرماد به نظر من همون تفصیل حسنه که ما بگیم اگر معدن در زمین امامه، اون معدنم مثل خود زمین جز انفاله، اما اگر در زمین امام نباشد طبیعتا مردم نسبت به اون مساویان. البته همه اونچه که ما عرض کردیم مال غیر معادنیست که مملوک شخص خاص شده باشه، به تبع زمین، مثلا زمین رو خریده، خب طبیعتا معدنش هم مال خودشه، یا مملوک او شده به سبب احیاء اون زمین، اگر مثلا زمین مواتی بوده احیاء کرده مالک شده، معدنش هم میشه مال خودش. این مقدار عبارت رو هم نگاه کنید. والمشهور ان هذه الانفال مباحه حال الغيبه، مشهور این است که این انفال، انفالی که ما ذکر کردیم از ارزون انجلا تا اینجا، این انفال مباح است در حال غیبت. برای شیعیان این مباحه، این مباحتون، نراقی در حاشیه خودش میگه مباحتون للشیعه، یعنی برای شیعه مباحه نه برای هر کسی. فیسه خود تصرف الارض المذکوره بالاحیاء، صحیح است تصرف کردن در این اراضی مذکوره، یعنی اراضی که جز انفاله، به واسطه آباد کردن اونها، و اخذ ما فیه من شجر و غیره، اخذ رو عطف به احیاء بکنید. لذا کتابهای ما که روی زال زم گذاشته ظاهرا غلطه، یعنی تصرف در این زمینهای مذکوره به واسطه احیاء و به واسطه اخذ اون چه در این زمین هاست، حالا چه شجر باشه چه غیر شجر باشه، این تصرفات چیه؟ صحیحه. نعم یختص میراث من لا وارث له، اختصاص دارد خصوص میراث کسی که وارث ندارد، به فقراء بلد المیت و جیرانه، این مخصوص فقراء بلد میت است و همسایه های این شخص، اینو بین همسایه‌ها و فقراء بلد میت تقسیم میکنن. دلیلش چیه؟ دلیلش روایت. این روایت حالا گرچه مرسل است، اما روایت المفید فی المقنعه، مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه خودش فرموده کان امیر المؤمنین علیه السلام یعطی ترکت من لا وارث له من قریب ولا نصیب ولا مولا، امیرالمؤمنین عطا میکرد ترکه کسی که وارثی ندارد، لا وارث له، حالا چه قریب چه عرض کنم نصیب چه مولا، یعنی نه عرض کنم شخصی داره که به او نزدیک باشه، نه بستگان نسبی رو داره عرض کنم خدمت شما، و نه مولایی داره، چون مولا هم در بعضی از فروض عرض کنم ارث میبره از عبدی که آزاد کرده باشه در فی سبیل الله، که حالا در بحث ارث مفصل خواهید خون، خلاصه هیچ کدوم از این ورثه رو نداره. عطا میکرد امیرالمؤمنین ترکه این آدمی که هیچ وارث نداره بین کی؟ فقراء اهل بلدهی و ضعفاء جیرانهی و خلطائه، یعنی این رو میداد به فقراء اهل بلد و ضعفاء همسایه هاش و اونایی که باهاش حشر و نشر داشتن، تبرعا علیهم من ذلک، یعنی همین جوری فی سبیل الله به اونها میداد. این روایت در وسائل جلد 26 صفحه 255 اومده، باب 4 حدیث 11 ابواب و ولاء زمان جریره. خب طبق این روایت قول اول این است که این اختصاص داره به فقراء بلد المیت و جیرانه، و قیل بالفقراء مطلقا، اما بعضی ها گفتن نه این مال فقراء است مطلقا، حالا چه فقراء بلد میت چه تو همسایه ها چه غیر اونها، حتی اگر فقیر مال یه بلد دیگه هم باشه اشکالی نداره. میگیم چرا؟ میگه لضعف المخصص، اون روایتی که تخصیص داده این عرض کنم ارث را به فقراء بلد میت و جیرانش، اون ضعیفه. ضعیفه علتش این است که این روایت عرض کنم خدمت شما که در مقنعه مفید اومده سند نداره، و چون سند نداره عرض کنم خدمت شما اون روایت ضعیفه و ما نمیتونیم به اون روایت تمسک بکنیم. شهید ثانی میفرماد و هو قویون، همین قول قویست، که حالا این به نظر میرسه یه مشکلی که اینجا وجود داره این است که اگر اون روایت ضعیفه، خب ما چرا این رو بگیم اختصاص به فقرا داره مطلقا؟ خب بگیم اختصاص به شیعیان داره، چه فقیر باشن چه فقیر نباشن، ما نسبت به فقیر مطلق هم دلیل نداریم، چون این روایت دیگه نداریم که بخواد اون فقیر مطلق رو برای ما ثابت بکنه. وقیل مطلقا، بعضی ها گفتن نه حتی فقرا هم نه، مطلقا برای شیعه مباح است، یعنی میراث رو همه میتونن تصرف بکنن چه فقرا چه غیر فقرا، مثل انفال دیگر که غیرهی، یعنی که غیر این مال از انفال دیگر. این مطلب اول عرض کنم این قسمت از بحثمون. مطلب دوم و مطلب آخر اینه و اما المعادن از ظاهر و الباطن فی غیر عرضه، معادنی که حالا این معادن چه ظاهره باشد چه باطنه، عرض کنم معدن دوستان صفحه 368 فرمود معدن مستخرج من الارض است، لذا چه ظاهره چه باطنه هر دو رو شامل میشه. عرض کنم خدمت شما چه بسا مراد از ظاهره اون است که پس از استخراج ظاهره و نیاز به جدا سازی نداره. خوب دقت کنید، بعضی از چیزها هست وقتی استخراجش میکنیم دیگه نیاز به جدا سازی نداره و روشنه وقتی استخراج شد. مثلا فرض کنید شن وقتی از زیر زمین استخراج میشه، این شن شنه دیگه، خودش میشه یه معدن و کاربرد خودش رو داره. اما بعضی ها هستن بعد از استخراج عرض کنم نیاز به جدا سازی داره، مثل سنگ طلا که بعد از این که تازه این سنگ طلا رو از دل زمین استخراج کردن باید جدا سازیش بکنن. مثلا بگیم مراد از ظاهره عرض کنم خدمت شما اون مواردی است که نیاز به جدا سازی نداره، باطنه اونیست که نیاز به جدا سازی داره. و الا معدن چون تعریفی که صفحه 368 کرد مستخرج من الارض، پس چه ظاهره باشد چه باطنه باشه استخراج میخواد، وقتی استخراج میخواد طبیعتا همش از زیر زمین در میاد، لذا نمیتونیم باطنه رو معنا کنیم از زیر زمین در میاد، ظاهره اونی که زیر زمین نیست. دقت میکنید؟ لذا ظاهره رو طبیعتا باید ظاهر و باطنه رو اینجور که عرض کردم معنا کنیم. و اما المعادن الظاهره والباطنه فی غیر ارضهی، اون معادنی که در غیر زمین امامه، چون اگر در زمین امام باشه که خب طبیعتا به تبع خود زمین معادنش هم مال امام است و جزء انفال محسوب میشه. اما المعادن فالناس فیها شرع، مردم درش مساوین، شرعون ای مساوین علل اصح، بنابر قول اصح مردم درش مساوین، مردم درش مساوین یعنی مردم میتونن تصرف کنن، هر کی زودتر رفت و این رو استخراجش کرد میشه مال خودش. چرا؟ لأصالت عدم الاختصاص، چون اصل و استصحاب میگه این اختصاص به امام نداره. خب اختصاص به امام دلیل میخواد، خود تو اون موارد دیگه ما دلیل داشتیم نسبت به معادن که تو زمین امام نباشه، ما دلیلی نداریم که این جز انفاله، لذا اصل عدم اختصاص به امام است. و قیل، البته در مقابل بعضی ها گفتن هی من الانفال ایزن، گفتن معادنم ولو در عرض امام نباشه باز جزء انفال محسوب می شود. و اما الارض المختصت به، اما زمینی که اختصاص به امام دارد، فما فیها من معدنن، اون چه در این زمین هست از معدن، تابع اون لها، تابع خود اون زمینه، یعنی اونم میشه جز انفال و مال امام، لانه من جملته ها، به خاطر اینکه این معدن از جمله همون زمین است. و اطلق جماعت کون المعادن للناس من غیر تفصیله، اما بعضیا مطلق گفتن معادن مال مردمه، چه انگار این اطلاقش معناش این است که چه این معدن عرض کنم خدمت شما زمینش مال امام باشد چه زمینش مال امام نباشد، معدن مال مردمه و مردم درش مساوی هستند، و تفصیل ندادن بین صورتی که زمینش مال امام باشد یا زمین مال امام نباشد. ایشون میفرماد و تفصیل حسن، به نظر ما اون تفصیل درسته، یعنی ایشون معتقده که اگر زمین عرض کنم خدمت شما مال امام شد، معدن هم تابع همونه و مال امام میشه. البته هازا کلهو فی غیر المعادن المملوکه، تمام اونچه که عرض کردیم در غیر معادنیست که مملوکه است، طبعا للعرض، عرض کنم به تبع زمین، به تبع زمین یعنی مملوک شده اون معادن به تبع زمین، او بل احیاء، یا عرض کنم خدمت شما بل احیاء در واقع مملوک شده. این بل احیاء رو عطف کنید به تبعن، چون طبعاً اینجا یعنی به تبع، به تبع العرض. همه اون چی که ما عرض کردیم در غیر معادنی است که مملوکه باشد، و اگر معدن مملوکه باشه، مملوک یک شخصی باشه، طبیعتاً اون دیگه مال خودشه، نمیتونیم بگیم مردم درش مساویان. حالا مملوک بودن زمین برای شخص مثل زید، یا به تبع زمین است، یعنی چون زمینش رو مثلا خریده اون معدن رو هم مالک شده، یا نه مملوک بل احیا است، این بل احیا رو عطف کنید به اون تبعا، دقت کنید، یعنی مملوک بل احیا است چون زمین رو احیا کرده. ما یه بحثی رو در آینده داریم که اگر زمین موات رو کسی احیاش بکنه اون زمین میشه مال خودش، اینجا هم اگر کسی احیا بکنه خود این احیا سبب ملکیته، پس سبب ملکیت یا به تبع عرض چون زمین رو مالک شده پس معدن رو هم مالک شده، یا نه احیاء زمین سبب شده که اون معادن رو هم مالک بشه. فانها مختصتون به مالکها، این معادن مملوکه، معادنی که زمینش مملوکه، اینا اختصاص داره به مالکش، و چون اختصاص داره به مالکش دیگه نمیتونیم بگیم فناس فیها سواء. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.